أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمین هوش از احکام هشتگانه‌ای که مرحوم محقق در بحث نکاح منقطع مطرح کردن، گرچه حکم نهمی هم هست حساب جواهر رضوان الله علیه ارائه کردن، اون هشتمین هوش این است: از سامن اذن غذا اجلوها بعد دخول فعدتها حیزتانه و روی حیزتن و هوه متروکن و این کانت لا تهیزو ولم تیأس فخمستون و اربعون یومن و تعتد من الوفات ولو لم يدخل بها او لم يدخل بها بأربعة اشهر و عشرة ایام ان كانت حائلا و بأبعد الاجلين ان كانت حاملا على الاسر ولو کانت امتن کانت عدتها حائلا شهرین و خمسه ایام. آخرین حکمی که در نکاح منقطع مطرح است مسئله عده است. اگر آمیزش صورت نپذیرد که عده نیست، چه در نکاح دائم، چه در نکاح منقطع، چه در ملک یمین، قبلا ملاحظه فرمودید که برای حلیت آمیزش چهار عنوان هست که عنوان چهارم را میشه به عنوان سوم برگردون: نکاح دائم، نکاح منقطع، ملک یمین به تحلیل. ارجاع تحلیل به ملک اولای از ارجاع تحلیل به نکاح منقطع است. یعنی اون راهی که ابن ادریس و امثال ابن ادریس رحم طی کردن که تحلیل به ملک یمین بر به ملک برمیگردد، اولای از توجیه است که به سید مرتضی رضوان الله علیه منسوب است که تحلیل به عقد انقطاعی برمیگردد. خب حلیت آمیزش یا به نکاح دائم است یا به نکاح منقطع یا به ملک یمین، این ملک یا ملک عین اون شیء است یا ملک منفعت آن است که تحلیل به ملک برمیگردد. اگر آمیزش صورت نپذیرفت و اینها از هم جدا شدن، عده در کار نیست. و اگر آمیزشی صورت پذیرفت، باید عده نگه بدارد این زن، گرچه عده نکاح دائم و نکاح منقطع و تحلیل فرق میکنند. این عناوین سگانه هم در حدوث با هم فرق دارند، هم در بقا با هم فرق دارند، هم در زوال. یعنی صیغه عقد دائم با صیغه عقد منقطع فرق میکند، احکام زوجه دائم با زوجه منقطع فرق میکند، انقطاعشون و رقعت روابطشون در نکاح دائم و نکاح منقطع فرق میکند. در صیغه عقد انقطاعی الا و لابد اجل با ذکر بشه، مهر با ذکر بشه، و در عقد انقطاعی این چنین نیست. در بقا و دوام نفقه در نکاح دائم واجب است، کسب واجب است، مسکن واجب است، و حق المقاسمه یا حق المزاجعه نسبت به بعضی از موارد واجب است، و در نکاح منقطع هیچ کدام از این احکام نیست. و در بخش سوم که زوال است، زوال نکاح دائم به طلاق است یا به فسخ است یا به انفساخ، ولی در نکاح منقطع طلاق در کار نیست. زوال مدت و انقطاع مدت یکی از راه هاست بخشودن مدت یک راه دیگه است به مانند آن، و عده اینها فرق میکند، عده نکاح دائم با نکاح منقطع فرق میکند. پس این عناوین سگانه یعنی نکاح دائم، نکاح منقطع، ملک یمین هم در حدوث فرق میکنند، هم در بقا فرق میکنند، هم در زوال. مطلب دیگر این است که اگر هدیه، اگر آمیزش حلال نبود، عده برای او نیست، حرمتی برای او نیست. للآخره الحجر، عده مال هلی، آمیزش حلال یا آمیزش هست که لیس به محرم، چون در وقتی به شبهه هم مسئله عده هست، ولو اینکه به یکی از انهای سگانه نباشد. اگر آمیزش حرام نبود یا به احد انهای ثلاثه حرام است، از نکاح دائم و نکاح منقطع و ملک یمین، یا لااقل حرمت ندارد مثل شبهه، عده است. اگر حرام بود که زنا، به هیچ وجه حرمتی ندارد و عده در کار نیست. ملل آخر الحجر، اصلا عده مال آمیزش حلال است یا آمیزش لیس به حرام. به حال اونجا را شارع فرمود ولل آهره الحجر، خودش می داند در دستگاه رحم چه کار بکند که به آهر بگوید لک الحجر. اصلا برای چیزی که حرام است، همونطوری که لا مهر لبقی لا عدت لبقی، اگر حرام بود هیچ حرمتی ندارد. خود اون خدایی که فرمود الولد للفراش ولل آهره الحجر، خود او میگوید به این که عده‌ای در کار نیست و خودش میدواند چگونه جمع‌بندی کند. خب پس عده یک حکم تشریفی شارع مقدس است برای آمیزش حلال، آمیزشی که لیس به محرم یا به عهد انهای ثلاثه حلال شد یا حرام نبود در اثر شبه. این یه اصل. اصل دیگر این است که همونطوری که اگر آمیزش نشده باشد عده‌ای نیست، اگر آمیزش شده و این زن به دوران فرتوتی و کهنسالی رسیده و یائسه شد، اونم عده نیست. مسئله عده وفات رو حرمتی که برای خانواده هست ممکنه در بعض موارد فرق بکند با عده‌ای که عده طلاق است، عده فسخ است، امثال ذلک. ولی علی حال برای کسی که آمیزش نشده غیر مدخول بهاست، یا دوران آمیزش و بارداری و اینها را گذرانده، فعلا در حد یأس است. آمیزش هم شده اما باز عده ندارد. این دو مطلب را قرآن کریم بیان کرده، در کنار اون روایات آمده تفصیل داده که تفشر کرده که عده نکاح دائم چقدره، غیر دائم چقدره، عده وفات چقدره، عده ها کسی که در سن حیض است به فرزند دام می آورد چقدر است و مانند آن. در سوره مبارکه بنابر این باشد که اگر حکمی را ذات اقدس اله در قرآن کریم بیان کرد، اول به قرآن مراجعه بکنیم، بعد روایات که منزل تفسیر شرح و تبیین آیات است مراجعه بشه. تعبدی یعنی چی؟ یأس. حالا آیه دارد یأس، این یأس اگه اطلاق داشته باشد خود در همه موارد هست دیگه تعبد. سنی مشخص نشده، یأس به سن برگزار نشده، برخلاف هاشمی بودن و غیر هاشمی بودن که اونجا با سن مشخص شده است، اما اینجا یأس معیار هست. در اون حکم اول که اگر آمیزش نشده باشد جا برای عده نیست. سوره مبارکه احزاب آیه 49 این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فرمود مؤمنین، اگر ازدواج کردید، حالا خواه به عقد دائم، خواه به عقد انقطاعی، یا ملک یمین، چون این عناوین ثلاثه گرچه در بخشی از امور در هر سه مقطع با هم مختلفند، یعنی صیغه‌اش رو فرق میکند، در مدتی که با هم زندگی میکنه احکامش رو فرق میکند، جدایی اینا فرق میکند، در این حال که حدوثن و بقاءن و زوالن فرق میکنند در بعض احکام، یه مشترکاتی هم دارن. اصل عده نگه داشتن بعد از آمیزش مشترکه، اصل عدم عده در صورت عدم آمیزش مشترکه. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، حالا طلاق نشد، فسخ به عهد العیوب شد، یا نه انفساخ شد، چون انفساخ به منزله موت است نه خود موت. اگر چنون چه انفساخ شد، انفساخ گاهی به این است که مرد مرتد می شود، گاهی به این است که زن مرتد می شود، این به منزله مرگ دیگه. اگر نکاح غیر دائم نباشد، نکاح منقطع نباشد و اون کتابیه نباشد، ارتداد به منزله مرگ است، طلاق نمیخواد، فصل نمیخواد، خود به خود منفسخ میشود. خب اگر آمیزش نشده باشد دیگه جا برای عده نیست. اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، قبل از آمیزش، فما لكم عليهن من عدتن تعتدونها، عدی در کار نیست. این یه حکم مشترک بین انهای سگانه است. بله فرق نمی کنه، چون معیار عدم تماس دیگه. این تمثیل است نه تعیین. برای اینکه وقتی که از عده، برای اینکه رحم پاک بشه، اختلاط میاه نباشه. در بعضی از موارد هم به عنوان حکمت است. بله حالا گاهی ممکن است که این که عرض کردیم حکمت است، برای همینه ما از گاهی ممکن انسان حکم عدم عده را در اونجا جاری بکنه، ولی اینها حکمت است نه علت. یعنی تا اونجا که ظهور لفظی، اطلاق لفظی، عموم لفظی شامل میشه انسان حکم میکنه. اما اگر جراحی شده باشه بدون الا ولا بود، این اگه علت باشه باید بدونه که این رحم باردار شد، این نطفه را پذیرفت، مگم چه علتی نداری. پس معلوم میشه که بخشش به تعبد برمیگرده. این که در بعضی از روایات حکمت عده نگهدانان را سونن ان اختلاط المیاه ذکر کردن، این در حد حکمت. ما از کجا جذب داریم که این بارور، این رحم گرفت این نطفه را؟ ما جذب نداریم، علت نیست، میشه احتمال. لذا تو خود روایات دارد سونن ان اختلاط المیاه، این برای حکمت حل شده دیگه. تا اونجا که ظهور لفظی از اطلاق یا عموم راه دارد، انسان حکمش رو تصحیح سرایت میدهد. پس در جریان عدم آمیزش عده نیست، چه در نکاح دائم، چه در نکاح منقطع، چه در ملک یمین. اما درباره یائسه بودن در جریان یأس تو سوره مبارکه طلاق به این صورت آمده، آیه 4 سوره مبارکه طلاق این است: واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اونا که یائسن به حیض نمیرن. یه وقت از روشن نیست که این در اثر بیماری است، عمل کردن است، یا خود سن رو اشتباه میکنن، و اما این نه، این یأس مردد باعث عدم عده نیست، یأس مقتوع اگر واقعا بر شما مسلم شد که یائس است. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر، اگر میگید که نه در اثر عمل کردن است یا بیماری هاست یا علل و عوامل دیگه، شک دارید، جزم ندارید که این یائس است، این با سه ماه عده نگه بدارد. این مال بخش اول. پس واللائی یئسن من المحیض من نسائکم به حسب عادت ان ارتبتم، اگر یقینی نیست برای شما، فعدتهن ثلاثه اشهر، سه ماه باید عده نگه دارد. اما واللائی لم یئسن، دیگه شک نیست، یقینی نیست، دیگه حائض نمیشه، این حائض مسلمه. واللائی لم یئسن و اولات الاحمال اجلهن ان، این یکی، واللائی لم یئسن و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. این یه توضیح میخواد که حالا انشاءالله به جلسه بعد موکول بشه، که این قید ارتبتم به کی برمیگرده و چرا در فقه ما فقها رضوان الله فرمودن اگر هنوز یقین پیدا نکرده ثلاثه اشهر باشه و اگر یقین پیدا کرده دیگه اردی در کار نیست. این واللائی لم یئسن را با اون یئسن با جمع کرد، جمع ظاهریش هم اینه که اگر چه مفهوم دارد دیگر، اگر ریبی نبود دیگه عده در کار نیست. این ثلاثه اشهر مال کسی است که یأسش متیقن نیست، اما اگر متیقن بود دیگه عده ندارد که. این ارتبتم که شرط است مفهوم دارد، مفهومش این است که اگه برای شما یقین شد که یائس نیست، حکمش قبلا گفتیم، یقین شد که یائس هست، عده ندارد، و اولات الاحمال اجلهن یزن حملهن. روی این دو محور اصلی که به منزله متن، روایات ما متعدد است، اقوال ما هم متعدد، که نه والذی لم یئسن، اگر یأس نباشه، اگر به سن یأس رسید دیگه حیض ندارد، اما به سن یأس نرسید، فی سن من تحیض هست ولا تحیض، بله مفتوبه هم هست، اگر زنیست که فی سن من تحیض هست ولی ولا تحیض، یقینا یائسه نیست، این برای ثلاثه اشهره. پس کسی که یقینا یائسه نیست، کسی که مشکوک الیأس است، ثلاثه اشهره. این شرطی که دارد ان ارتبتم مال کسی است که مفهومش اینه که اگه یقینا ارتیا ریب و شک نیست، یقینا یائس است، دیگه عده ندارد که. از اونایی که فی سن من تحیزن ولا تحیزن که تو فقه ما هست، اینها با مشکوک، اینا مقتوع عدم الیاسن دیگه، یقینا یائسه نیست، سنش به اون حد نرسیده، ولی حالا طبق علل و عوامل فی سن من تهیز هست ولی بلا تهیز، این ثلاثه اشرا با نگه دارد. اون که مشکوک الیاس هست اونم باید ثلاثه اشرا نگه دارد، اما که مقتوع الیاس هست طبق مفهوم شرط ایده ندارد. و روایات ما که شرح این آیاتن همین مطلب رو توضیح میدن و اقوال فقها هم همینه، منتها تعدد اقوال برای تعدد روایات مسئله است که بعضی از این روایات رو حالا در این نوبت بخونیم تا به جنبندیش در نوبت‌های بعد برسیم. بله بسیار خوب، وقتی که ثلاثه اشهر است یعنی این سه ماه نیست، عده هم که مشخص نکرده، چون همه اولات الاحمال چون ولای لم یهزن را گفته، ان ارتبتم را گفته و اولال احمال را گفته و برای اوهش بیانی نشد، در صدد بیانه دیگه. اگر آیه در صدد بیانه مشکوک الیأس را گفته، مقتوع عدم الیأس را گفته، اولات الاحمال را گفته، یعنی حائل و حامل هر دو را گفته، اونجا هم با شرط کرده، یعنی اگر مقتوع الیأس باشه ده نداره دیگه، دیگه بیش از این چند قسم که زن نیست. خب این مفهوم شرط، توضیح این به روایات ما وابسته است، روایات ما هم چون متعدد است اقوال متعدده. روایات مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف وسائل جلد 21 صفحه 19 باب 4 روایت 5 این است. این روایت را مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن العباس ابن معروف عن القاسم ابن عروه مثل همین روایت قبلی کلینی نقل کرد که متعه از چهار زن محسوب نمی شود، طلاق ندارد، ارث ندارد، این جمله هم اضافه کرده و زاده اینه که این پنجمی را در قبال چهارمی یه روایت مستقل شمرده، برای اینکه همه احکام روایت چهارم دارد و این جمله اخیر که مربوط به عده است و زاده و عدتها خمس و اربعون لیلتن. حالا وقتی به اون بخش اخیر رسیدیم، معیار روز است، معیار شب است، معیار تلفیق بین شب و روز است، چون روایات مختلف است آرا هم مختلفه. در این روایت دارد که 45 شب و عدتها یعنی عده متعم خمس و اربعون لیلتن 45 شب. روایت دیگری که باز در همین زمینه وارد شده است درباره خصوص عده، روایت شش باب 23 است در صفحه 56. روایت هفت و اینها که فعلا بحثش گذشت، اما روایت شش باب 23 در صفحه 56 عیاشی فی تفسیری، حیف این تفسیر گرانقدر است که همش به دست ما نرسید. دو تا مشکل تو این تفسیر هست، یکی این که اونا برای اینکه خلاصه کنن سند را از بخش یا حذف کردن که بسیاری از فیوزات رو محروم شدیم، یعنی که همه اون جلد دومش تقریبا در دسترس نیست. عیاشی در تفسیرش عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام فی المطعم قال نزلت هذه الآیه فما استمتعتم بهی منهن، اون عقدی که به وسیله این استمتاع کردید از زنها فآتوهن اجورهن فریضتن، این نافله نیست، این بر شما واجب است بپردازید. ولا جناح علیکم فیما ترازیتم بهی من بعد الفریضه. خب در تفسیر این آیه از وجود مبارک امام باقر سلام الله رسید لا بأس به ان تزیدها و تزیدک اذن قطع الاجل بینکما، اونگاه فتقول استحللت که به امر آخر به رزن منها، این عقد که تمام شد عقد دیگر، نه که در زمان اون عقد. به تعبیر این آیون دارن تو کتاب های فقهی مثل مسالک و اینها که اگر کسی عقد کرده است، حالا یا عقد انقطاعی یا عقد دائم، عقد روی عقد نمیشه، میگن تحصیل حاصل محال است. اما رازش چیه؟ تحصیل حاصل به چی برمیگرده؟ که چون حکم محال است، این محال عقلیه دیگه. اما حالا همه ما میگیم تحصیل حاصل محاله، چرا محاله؟ اگه بپرسید میگه تحصیل حاصل محاله دیگه. نبود منطق اینه که آدم بار دوم همون حرف اول تکرار میکنه، تحصیل حاصل محاله دیگه. خب تحصیل حاصل محاله، اما چرا محاله نمیدونه. خب فرمود به این که ولا تحلو لغیر که حتی تنغزی عدتها و عدتها حیزتان. یک روایت دیگری هم از همینجاست که اون رو نشد بخونیم، اونم دارد دو حیز است، اینم دارد دو حیز است. خب روایت اولی که خوندیم داشت که حیزتون که، بله روایت هشت همین باب به این صورت هست که و حیزتون یعنی صفحه 20 و کان زراره یقول و یحلف انها الحق الا انه کان یقول ان کانت تهیزو فهیزتون، اگر در سن من تهیز است و حیز میبیند، یک بار یک عادت ببیند، یک حیز ببیند، عده و کافی است. و ان کانت لا تهیزو فشهر و نصف، یک ماه و نیم. خب پس ما چهار ماه و پنج روز داشتیم، یک حیز داشتیم، دو حیز داشتیم، یک حیز و نصف داشتیم. این روایات مختلف با روایت هایی که بعد میاد اونا هم با اختلاف میاد باعث تعدد اقواله. این روایت اولی که خوندیم که فرمود فهیزتون، روایت اولی که خوندیم صفحه 19 که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، فرمود و عدتها خمس و اربعون لیلتن، 45 روزه. این روایت یعنی باب همون روایت، باب روایت هشتم اون باب که اون را باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی نقل کرد، دارد که ان کانت تهیزو فهیزتون و ان کانت لا تهیزو فشهرون و نصف. این میتواند تفصیل باشد برای روایتی که دارد فهیزتون. در این باب این روایت که اخیرا خوندیم یعنی روایت 22 به این صورت است، یعنی صفحه 51 باب 22، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام نقال این کانت تهیزو فهیزتون و این کانت لا تهیزو فشهرون و نصف، که مطابق با همون روایت اخیر در میاد. ولی روایت شش باب 23 به این صورت است که ولا تهلو لغیرکم حتی تنغزی عدتها و عدتها حیزتان. پس 45 روز داریم، یک حیز داریم، یک حیز و نصف داریم و دو حیز. اینا آیا درجات یک مطلب است که با هم متعارضن یا هم بر احتیاط میشه یا به نسای مختلف است؟ منشأ اختلاف فتوا و اقوال فقها اختلاف این نصوص است که قسمت مهمش خود شد، برخی هم به خواست خدا قضا آمد. والحمدلله رب العالمین.